دوم فروردین اولین سال روز درگذشت داریوش شایگان است. فیلسوف و نویسنده ایرانی که در طول حیات 84 ساله کوشید درباره روح ایرانی کاوش کند و بر روی پدیده هویت نور بیندازد. داریوش شایگان هندشناس برای رسیدن به این هدف به فلسفه تطبیقی تکیه کرد. به باور شماری از علاقمندان آثار داریوش شایگان، او با نقد فلسفه غرب و برجسته کردن دستاوردهای اندیشه‌های شرقی آغاز کرد. سپس از شرق شیفتگی فاصله گرفت و سرانجام به هویت چلتکه رسید. آسیا در برابر غرب، ادیان و مکتب‌های فلسفی هند، تصوف و هندویسم، افسونزدگی جدید، هویت چلتکه و تفکر سیار، بت‌های ذهنی و خاطره‌های ازلی، سرزمین سراب‌ها، انقلاب دینی چیست، آمیزش افق‌ها، هانری کوربن آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی، بینش اساطیری، پنج اقلیم حضور، در جستجوی فضاهای گمشده، نگاه شکسته و فانوس جادویی زمان از آثار ناماشنای داریوش شایگان هستند. در حاشیه آخرین کنفرانس دو سالانه انجمن ایرانشناسی در دانشگاه ایرواین کالیفرنیا، فرصتی دست داد برای بررسی نقادانه کارنامه داریوش شایگان در گفتگوی سه جانبه، گفتگوی میان رامین جهانبگلو، استاد فلسفه، هندشناس و معاون مرکز صلح مهاتما گاندی دانشکده حقوق دانشگاه بین‌المللی جندال، و گفتگو کننده با بسیاری از فیلسوفان به نام معاصر غرب که از دوران جوانی با اندیشه داریوش شایگان میهمان دائمی خانواده در محفل‌های فکری دهه 1340 و 1350 آشنا شد و گفتگوی طولانی او با داریوش شایگان در کتاب زیر آسمان‌های جهان یکی از منابع شناخت جامع‌تر از این فیلسوف است. و فرزین وحدت، استاد جامعه شناسی، پژوهشگر کالج واسار در نیویورک، آشنا به مکتب فرانکفورت و اندیشه انتقادی و محقق آثار متفکران عرفی و مسلمان ایران معاصر. با میزبانی من امیر مصدق کاتوزیان در هوای آزاد پردیس دانشگاه ایرواین کالیفرنیا که با وزش باد همراه بود و اثرش در ضبط این گفتگو گهگاه آشکار است. با شما شروع کنیم آقای رامین جهانبگلو. شما داریوش شایگان رو از نزدیک میشناختین، این نزدیکی چه چهره ای رو برای شما ترسیم میکنه توی طول سالها وقتی که نگاه میکنین به گذشته، از لحاظ نوع نگرشی که او به جهان داشت، به ایران داشت و کلن به پدیده انسان؟
خب من داریوش شایگان به مدت تقریبا نیم قرن باش آشنایی داشتم در دورهای مختلف زندگی خودم و زندگی ایشون، و آن جنبه‌ای که بر من خیلی جالب بود و چه در دوران نوجوانیم چه در دوران که بر پاریس بودیم و بعد با در ایران با هم در نشر فرزان بودیم، این گشودگی داریوش شایگان بود، چه از نظر فکری چه از نظر انسانی. کسی بودش که از جمله روشنفکران خاص ایران بود که خودشو نقد می‌کرد، کارهای پیشینش رو نقد می‌کرد و همونطور که شما میدونین تو آثارش هم اینو که نوشته و نقد کرده، ولی به صورت شفاهی هم این کار میکرد و ضمناً خیلی باز بود نسبت به ایده های جدید، حالا این ایده از هر جوری میخوان بیان. و به نظر من آن چیزی که جاش خالیه بعد از مرگ شایگان یه نوع روشنفکری است که هم به غرب بپردازه هم به شرق. میدونین ما بیشتر روشنفکرامون به غرب میپردازن، از جمله خود من تا یه دورهای خیلی به غرب هم توجه داشتم، ولی شایگان یه کسی بود که همیشه به شرق هم خیلی هم اعتقاد داشت، خصوصا شرق دور یا از هند به اون طرف، و براش همون اندازه اهمیت رو داشت که مثلا فرهنگ فرانسه یا فرهنگ انگلستان یا فرهنگ آمریکا ممکن داشته باشه. و از این نظر به نظر من یه روشنفکر خیلی مخصوصی بود که من بهش میگم روشنفکر داتور معارفی. شایگان تأثیر خیلی بسزایی داشته در نحوه نگرش ما به کل جهان در فکر، و این حالت میتونم بگم همدلی فکری که ما میتونیم با دنیای شرق و غرب ایجاد بکنیم.
ممنون. آقای وحدت، شما شناساییتون از شایگان به طور شخصی نبود، از لابلای نوشته‌هاش بیشتر با او آشنا شدید. شما چه ویژگی رو در شایگان می‌بینید که قابل برجسته کردنه؟
شایگان به نظر من متفکری بودش که مسائل ایران و دنیای شرق رو به صورت خیلی جالبی هم در قبال غرب و مدرنیته خیلی خوب افکارش منتهی میتونه بشه به یه تحلیل بسیار عمیقی از ما شرقی ها و مدرنیته و غرب. این خدمت خیلی مهم شایگان بود که تو مرحله اول از تفکرش غرب رو خیلی نقد ازش کرد و جنبه های مثبت شرق رو نشون داد، جنبه های منفی غرب رو نشون داد، ولی متاسفانه بیشتر جنبه های منفی غرب نشون داد مرحله اولش. ولی در مرحله دوم یه مقدار این رو برعکس کرد و نکات مثبت غرب رو نشون داد و چه استفاده های ما میتونیم ازش بکنیم و چه زوایای مثبتی میتونه برای ما داشته باشه. و فاز سوم دوباره مقداری اون ارزش های سنتی رو، اون ارزش هایی که ارزش انسانی هستن که خب غرب مقداری روابط انسانی رو مکانیکی میکنه و این ارزش هایی که اونها رو میتونه خنزا بکنه دوباره وارد کرد، ولی نه در حوزه فلسفه و به تبع اون یه جوری وارد سیاست بشه، ولی در عرصه هنر و در عرصه هنرشناسی و زیبایی شناسی. و این دوتا رو به هر حال این سه مرحله از تفکرش یه راهنمای خیلی خوبی شد که ما غرب رو بهتر بشناسیم، مزایاش رو تشخیص بدیم و نقاط تاریک مدرنیتر هم در نظر بگیم و نقاط مثبتش رو. این به نظر من شاید در آینده تاثیر شایگان حتی در زمان زندگیش هم بیشتر باشه، برای اینکه ما میتونیم از این سه تا مرحله زندگیش بسیار بیاموزیم.
شما در سخنرانیتون آقای جهانبگلو آمدین یه تقسیم بندی کردین بین سه تا شایگان، سه دوره شایگان، اینو خلاصه میتونین اینجا صحبت بکنین و آیا موافقید با این نقطه نظر آقای وحدت که در فاز سوم مرحله اول زندگیش برجسته بود منتها در زمینه هنر و نه در پهنه سیاست و فلسفه؟
من با آقای دکتر وحدت موافقم، البته تا یه حدی، به خاطر اینکه منم در مقالاتی که اخیراً در مورد داروی شایگان نوشتم در مورد ساحت زیبایی شناختی شایگان در فاز سوم صحبت کردم که آثار مهمش در واقع همین دو کتابی است که یکیش در مورد شارل بودلر و دیگری در مورد مارسل پروست، یعنی رو آوردن شایگان بیشتر در 10 سال قبل از مرگش به نقاشی، چیزایی که در مورد نقاشی نوشته، درباره معماری مثلا گانهای گم شده یکیشه، در مورد شهر. من خودم در یک کنفرانسی در سفارت ایتالیا بودیم بعد از درست یه هفته بعد از خراب شدن بم، زلزله بم، و شایگان اینقدر متاثر شد که تو اون کنفرانس وقتی داشت صحبت میکرد شروع کرد گریه کردن و ایتالیایی که اونجا بودن خیلی تعجب کردن که این آدم مثلا اینقدر احساساتی شده و براش خیلی مهم بود این مسئله.
و همینطور درباره پنج اقلیم حضور، قله‌های شعر ایران، پنجتاشون.
بله داشتم میرسیدم به اون موضوع. پنج اقلیم حضورم جز به هر حال کتابای مهمش هستش در این دوره آخر و تو تمام این کتابا، تو تمام این نوشته‌ها، تو تمام این سفرها شایگان به هر حال آن چیزی براش مهمه که میشه اسمش گذاشت سفر نفس، یعنی میخواد برگرده و روح ایرانو، روح ایرانی که در فاز اول دوم هم به هر حال به نوعی دنبالش هست، اینو میخواد پیدا کنه و به نوعی در جستجوی معنا هم هست. ببینین یه چیزی من باید بگم، شایگان دینو از امر قدسی جدا میکرد، براش امر قدسی امر مهمی بود. چرا؟ به خاطر اینکه هم تحت تاثیر یون بود، هم تحت تاثیر برای کوربن بود در دوره‌های اول، ولی اینکه امر قدسی برای نباید ایدئولوژیک بشه، اگه ایدئولوژیک بشه خطرناکه، که اینو شما اینو در کتاب انقلاب مذهبی چیست میبینین، در نگاه شکسته میبینین، ولی به هر حال این امر قدسی براش مهم بود. این امر قدسی هم یک جستجوی معناست. حالا جستجوی معنا در فاز سوم برای شایگان مسئله ادبیات و هنر مطرح شده بود، ولی به هر حال امر قدسی رو داشت میگشت در هنر نه در دین. شایگانیش هم آدم متدینی به اون صورت نبوده که مثلا سید حسین نصر هستش.
گفتید که تا یه حدودی با آقای وحدت موافقین که به ذهن متبادر میکنه که ممکنه یه تمایزایی هم داشته باشه تفسیرتون از نوشته‌های شایگان.
من با آقای دکتر وحدت در اینجا موافقم که دیده شایگان در دوره اول وقتی که آسیا درباره غرب می نویسه و کتابای دیگه‌شو اساساً یک دید رمانتیک داره نسبت به شرق. در مورد ژاپن و چین و هند که می نویسه خیلی رمانتیک نگاه میکنه به این کشورها. بعد در دوره‌های دوم و سوم شاید این دید یه مقداری حالت عینی‌تر پیدا کرد از نظر شایگان و شایگان یه مقداری بیشتر توجهش رفت به طرف روشنگری. نگاهش نسبت به مدرنیته کاملاً تغییر کرد. چرا؟ چون در واقع آن چیزی که جلو چشمش میدید با انقلاب ایران مسئله ایدئولوژی بود و ایدئولوژی شدن سنت به قول خودش و ایدئولوژی شدن این امر قدسی. به نوعی میخواست که در زندگیش، در زندگی شخصی خودش و در کاری که میکنه این امر قدسی رو از این ایدئولوژی نجات بده، نه به خاطر دین بلکه به خاطر به دنبال در جستجوی معنا بودن. چون شایگان همه عمرش در جستجوی معنا بود، میدونی به هر حال یه آدمی بود از خود سوالهایی که میکرد سوالهای معنایی بود. در یکی از نوشتهاش میگه که من هرمنوتیکی که پول ریکور صحبت میکنن رو استفاده میکنم و کارم یک کار هرمنوتیک هم هست، یعنی تعویلی کارم در واقع، و تعویلش که داشت از تاریخ ادیان، تعویلی که داشت از مسئله مدرنیته، به هر حال این جستجوی معنا همیشه بود پشت زنش.
آیا وحدت شما درباره این زیروبمایی که آقای جهانبگلو گفتن در مورد اندیشه داریوش شایگان چی فکر میکنید؟ چیزی دارید که مثلا یه تمایزی رو نشون بده بین اونجوری که شما برداشت میکنید از نوشته های شایگان و اونجوری که آقای جهانبگلو برداشت میکنید؟
نه، منم با دکتر جهانبگلو کاملا موافق هستم که شایگان واقعا تحولات زیادی پیدا کرد و خب ببینید قبل از انقلاب یده بودن که انقدر مدرن شده بودن که زده مدرن شده بودن. بعد که انقلاب افتاد یه جورایی انقلاب درست هم نفهمیدن به نظر من. من اینکه به نظر من انقلاب ایران فازه اول مدرنیته هست، در واقع فازای خیلی سختی هم هستش، حتی اون رو متوجه نشدن خیلی از متفکرهای ایران. داریوش شایگان هم اون رو متوجه نشده بود. ای به هر حال فازای متأخر مدرنیته دستاوردهای خیلی بسیار مثبتی داره، مثل دموکراسی، مثل حقوق بشر، و اینا متوجه اون شده بودن و این رو دوباره کشیدنش و این رو برجستش کردن یک کسی مثل داریوش شایگان، و خب این خیلی مهم بود. ولی چیزی که خیلی جالبه که به هر حال فاز سوم شایگان نشون میده که دنیا سیاسفید نیستش. درسته که مثلا اون دید رمانتیک یه چیزاییش واقعا شروره، یه جنبه هاش و یه جنبه های خیلی مهمی هم داره که اونو نگه داشت بدون اینکه دستاوردهای مثبت مدرنیته نفی بکنه، به علاوه به اینکه اون ارزش های ماقبل مدرن رمانتیک رو یه جوری برای اونا هم مثبته، میشه ازش دستاورد به دست آورد، و این به نظر من این کارو داره شایگان خیلی مهم میکنه.
این در مرحله سوم زندگی شایگان مصاحبه‌ای داره که توی اون مصاحبه حرفی میزنه که بعد اون حرف تبدیل میشه به تیتر که روشنفکران گند زدن. تا چه حد این میتونه نماینده یه نقد مثلا شایگان به خودش باشه؟ تا چه حد خود این بازتاب دهنده نوع نگاهیه که در دوره سوم به خودش داشت و به پدیده روشنفکری داشت آقای جهانبگلو؟
خیلی واقعیه، اونطور که من شایگان رو میشناسم و در همه دوره‌ها به این اعتقاد داشت، حالا اینو به این صورت در این دوره آخر گفته ولی در دوره دومش هم بود. یعنی وقتی ما کتاب زیر آسمان‌های جهان رو با هم دیگه داشتیم آماده می‌کردیم، شایگان همون دوره هنوز اعتقاد داشتش که ما گند زدیم، یعنی روشنفکر گند زدن، یعنی انتخاب غلط کردن به اینطوری بگیم. بعد چیزی که جالبه اینیست که همونطور که من گفتم شایگان خودش نقد میکنه، میدونی ترسی از این که به یه من اشتباه کردم نیست. هر کی هم بهش میگفت که خب تو این اشتباه رو کردی، میگفتش که بله من این اشتباه رو کردم، ما این اشتباه رو کردیم، ولی ما اینو باید تصحیح بکنیم. و شایگان من فکر میکنم که در دوره دوم و سوم سعی کرد که این کار رو بکنه، تصحیح بکنه. ولی چیزی که خیلی مهمه و خیلی اینو متوجه نمیشن چون با شایگان نزدیک نبودن، شاید در ایران زندگی نکردن اون دوره، از دور شایگان آثارش رو خوندن، شایگان همیشه یه آدمی است که اهل دیالوگ بود، اهل گفتگو بود. این امر گفتگویی در همه آثار و در تمام ساحت‌های زندگی شایگان وجود داره. شایگان آدمی است که شما اینو از مجله‌های داخل کشور یعنی ایران می‌بینید، اندیشه پویا، مهنامه، شما می‌بینید بچه‌های جوان ایرانی میرن خونه شایگان، درو باز می‌کنه، باهاشون مصاحبه می‌کنه، این فرصت میخواد که شریک بشه باهاشون در اون نوع نگاهی که اونا دارن و نوع نگاهی که خودش میخواد بهشون بده. به نظر من شایگان از این نظر معلم خیلی بزرگ بود، جایی که خیلی از روشنفکرای ایرانی شکست می‌خورن به خاطر اینکه فقط در یک چارچوب خاص میان صحبتاشون رو می‌کنن و حاضر نیستن قدمشون رو اونورتر بزنن از اون چارچوبی که دارن. ولی شایگان یک انسان به تمام معنی هم بود، یعنی از این نظر که نه تنها به دنبال یک نوع انسان دوستی یا اومانیسم بود، ولی این اومانیسمش رو به صورت پرکتیکال و صورت عملی شما در زندگی خصوصیش و در زندگی اجتماعیش هم می‌دیدید. کسی بود که خیلی راحت میشست با آدما صحبت میکرد، حتی وقتی که میخواست نقدشون بکنه. و از این نظر من فکر میکنم که عجیب نیستش که در آخر عمرش به هر حال شایگان به یک درجه میرسه که میگه که خب ما شاید اشتباه کردیم و این اشتباه رو باید تصحیح بکنیم، و او سعی کرد که اینو با این ساعت زیبای شناختیش تصحیح بکنه.
با این همه آقای وحدت، فکر نمی‌کنید که اون کسایی که انتقاد میکنن به شایگان و میگن که برای کاری که خودش و امثال خودش کرده بودن توی آستانه انقلاب ضمیر جمع و میگه که روشنفکران مثلا خراب کردن یا اشتباه کردن، در صورتی که مثلا جور دیگه‌ای میشد ادا بشه، که بودند استثناهایی هم که دنبال انقلاب روحانیت یا سنت نیافتادن و راه خودشون رو رفتن و از اول یه توازنی توی نگاهشون بود؟
اون نوع روشنفکران تا اینجایی که من اطلاع دارم در زمان انقلاب و یکی دو دهه قبل از انقلاب بسیار کم بودن. من کسی رو باهاشون آشنا نیستم. بیشتر یه همچین حالتی داشتن، مثل شایگان بودن یا چپ مارکسیستی بودن یا مجاهد بودن. ولی خب اینا به نظر من غیر قابل اجتنابه، و از نظر تاریخی که نگاهش بکنیم یه کسایی که مثل شایگان و مثلا آل احمد و خصوص این دو فرد و علی شریعتی یه خودی میخواستن درست بکنن، یه خودی برای ایرانی ها میخواستن درست بکنن. هر حال ما با غرب تضاد داشتیم، این رو نمیشه نفی کردش، و یه خودی رو در برابر اون میخواستن بسازن. ولی مسئله این بود که چه خودی رو میخواستن بسازن؟ اون خودی که خود نبود واقعا از یه نظرهایی، ولی باز اون خود رو میخواستم. مثلا این مهمه.
نمونه آخه خلیل ملکی رو هم داشتیم که غلظت نقدش به غرب در حد مثلا شایگان نبود، یا مثلا غلام حسین صدیقی یا بختیار که نوع دیگری عمل کرد تا مثلا کسان دیگه. من بیشتر نظرم در مورد این استثناست.
ببینید خلیل ملکی من درست پیشتر از ایناست و بردش چندان از نظر انتلکتوالی نبودش. یک کسی مثل آل احمد یا شریعتی بردشون توی جامعه خیلی زیاد، خود شایگان هم در مرحله اولش برد چندان نداشت، بیشتر بین دانشگاهی ها و کسایی که خیلی مستفرنگ شده بودن که از اون طرفی افتاده بودن برد داشتش و نفوذ کلام داشتش. ولی به هر حال اونایی که نفوذ کلام داشتن و تأثیر گذار بودن اون تیپی نه، اونم برمیگرده به تاریخ کودتای 28 مرداد و مسئله که کلونیالیسم و غرب بود نمیدونم استعمار و این حرفا، و خیلی چیز طبیعیه. ولی اشکالی که من در نظر اینا وجود داشت، درسته باید یه خودی میساختم، ولی اون خوده یه چیز خود لفظ کننده بود تا یه حد زیاد، باز اون خود مهم بود که ساخته میشه. این از تاریخ نظر من یه جورایی غیر قابل اجتنابه. همیشه اونا رو سرزنششون کرد. هیچ کاری ساده‌تر از این نیستش که بعد از این که اتفاقات، بعد از اینکه خورشید طلوع میکنه، آدم اون اتفاقات بعدی که تو شب افتاده رو بخواد سرزنش میکنه. ولی خب خوبه یه آدمی مثل شایگان خودش رو تونست نقد بکنه و اشتباهات که نه، ولی مسائلی که وقت زمانش به وجود آورده بود رو درک بکنه و سعی بکنه اونا رو تصحیح بکنه. ولی کسی مثل سید حسین نصری چه همچین کاری نکرده و حتی رادیکال‌تر هم شده یه جورایی. البته سید حسین نصری هم یه چیزایش عدول کرده، مثلا در مورد دموکراسی خیلی عدول کرده، این رو واقعیت نباید از نظر داشت. ولی خب این مرزم اینه که جریان تاریخی خیلی نمیشه به کسی ایراد چندانی گرفت. تو شب اتفاقاتی میفته که نور روز بعدن روشن میکنه، بعد تاریخ یه جوری حرکت میکنه که هیچ خطی نیستش.
توجه به خود، بازگشت به خویشتن، میگن که مهم بوده و جای ویژه‌ای داشته و باید هم این نگاه کرده میشده، ولی کن خود معیوبی بوده. حالا توی وضعیت جهانی شدن این بومیگرایی چه جایگاهی داره؟
من یه چیزی میخوام اضافه کنم به فرمایشات آقای دکتر بهتت که خیلی روشن کننده است. شایگان در دوره پیش از انقلاب، ما باید دقیقا بفهمیم، ببین شایگان با آدمی مثل احمد دوستی نداره، شایگان با آدمی مثل شریعتی دوستی نداره. در هیچ جای آثارش در مورد آل احمد و شریعتی در دوره پیش از انقلاب ذکر نمی کنه و اسمی از اونها ذکر نمی کنه، برای که براش مهم نیست. میدونید چی براش بیشتر مهمه. حتی دوره فردی دید خونه ما میامد، منزل پدر ما میامد، منزل ما میامد، در اون دوره فردی تو خیلی آدم جدید تصور نمیکنه. من اینو تو مقدمه آسمان زیر آسمان جهانم نوشتم، حتی به نوعی مثل مسکوب که باهاش خیلی دوستی نزدیک داشت، خیلی هم بزلگو بود نسبت به فردی و فردی گهران خیلی عصبانی میشد. در من خودم اونجا هی حضور داشتم و میتونم این بگم شایگان هیچ وقت فردی جدی نگرفته، اونطور که مثلا داوری جدی میگرفت یا مثلا بعضی دیگه ممکن جدی گرفته باشن. ولی ما باید دقیقا بدونیم که شایگان از کجا داره میاد و چه حرفی داره میزنه. ببینید شایگان در دوره اول انقلاب هم تحت تاثیر مثلا یونگه، تحت تاثیر هایدگره، ولی نه از دیدگاه یا از خانش آدمایی مثل فردید یا وقتی میخواد به اسلام توجه کنه اسلام انقلابی نیستش که شریعتی رو درباره صحبت میکنه. من که شایگان اصلا آدم انقلابی نبوده. اصلا این که ما بیایم و شایگان رو به عنوان یک متفکر انقلابی ایران ترسیم بکنیم یا روشنفکر که اصلا غلطه. برای اینکه شایگان انقلاب ایران رو نظر من اصلا نه دنبال میکرد نه اصلا فهمیده بود که واقعا چیه. میدونه یعنی یه اتفاقی بوده، یه سری بوده، مثلا حتی در بنیاد فرهنگ که کار میکرد و این دستگاه گفتگوی تمدنها رو که داشت همونجا استفاده داد. استفاده دادن در یک دوره که رژیم داره سقوط میکنه دلیل برای این نیستش که حتما یک ایدولوژی انقلابی داشته، اصلا نداشته. و بعدش هم که آمد پاریس و هیچ گونه ما نمیتونیم شایگان رو به عنوان یه روشنفکر حساب کنیم که از انقلاب ایران پشتیبانی کرد. ممکنه همین که میگیم ما گند زدیم، برای اینکه ممکنه یک سخنرانی گفته که اونم به خاطر هیجانی که بهش دست داده، ولی در همین حد. و من فکر میکنم که خیلی مهم بود دوستی شایگان در اون دوره با سهراب سپهریه و شایگان با خود سهراب سپهری اشعارش رو به فرانسه ترجمه کرد. خیلی مهمه ساحت زیبای شناختی که شما در دوره سوم می‌بینید، نشانه‌هاش در دوره اول هم هست. دوستیش با گله ترقیه، بازی نویسنده دیگه، دوستیش با داریوش مهرجوییه که در فیلم هامون آسیا در برابر غرب نشون میده به عنوان کتاب. درسته خب همه این آدم ها که کارشون هنره، کجاش دوستیش با یک ایدئولوگ؟ اصلا با هیچ کدوم از ایدئولوگای ایرانی ارتباطی نداشته و دوستی هم نداشته. ممکنه مثلا آشناییش با علامه طباطبایی و سید جلال آشتیانی آشنایی است که از طریق نسخ انجام شده و آشناییش بیشتر به خاطر کربن بوده، چون کربن با اونا میخواسته آشنا بشه و شایگان در محضر اونا بوده چون داشته تز دکتراشو با کربن مینوشته. البته کربن وقتی خود میشه و بعدم میاد جلسه سید جلال رو میبینه خودش بر من تعریف میکرد، ولی دلیل نمیشه که اصلا به دنبال هیچ گونه اسلامگرایی بوده. میدونی باز اسلامی که در ذهن شایگان هست یک اسلام کاملا میتونم بگم یه نوع روحیه، نفسیه، نفسانیه، یه چیز درونیه. برای ما وقتی درباره شایگان میخوایم بخونیم یا اصلا نظر بکنیم باید این بود نفسانی شایگان همچنان نظر بکنیم.
ممنون. نقطه آخر، شایگان در مورد هند و چین و کشورهای شرقی که اصلا به مذهبایی که در خطه ایران و کشور همسایش غالب بوده توجهی نداشتن، چه نکاتی گفته که بر دانش ایرانیان در این زمینه افزوده و حتی بر نکاتی که جهانیان برده دید؟
خب این سوال رو دکتر جهانیان رو خیلی بهتر از من میتونه توضیح بده. اگه من این نکته اشاره بکنم که همون دیگه میگه که ما نباید عمل بکنیم، اون حالت منفعل بودن، البته منفعل آرام بودن، ساکت بودن. ببینید یه جنبه این دنیای مدرن اینه که خب انسان فعالیت پیدا میکنه و دنیا هم داره خراب میکنه، طبیعت داره خراب میکنه، ولی خب یه دوز از عکس اونم بعد چیزی نیستش که بفهمه که انسان بتونه ساکت بشینه، طبیعت رو بهش احترام بذاره. این شایگان وجود داره که این رو از فلسفه آسیای شرقی گرفته. من فکر کنم که این رو میتونیم ازش استفاده بکنیم.
باروت رو کش میکنه چین، ولی کن استفاده ابزاری ازش نمیکنه که مثلا بتنما رو پیدا میکنه ولی نمیره ازش استفاده بکنه،
قاره های دیگر رو به استثمار بکشه، این حرف رو. ولی خب از اون طرف هم میفهمه که انسان نمیتونه منفعل باشه و از فاز دوم بشه، ولی از یه طرف پادزهر اونم به همون نشون میده در زم. این الوان مختلف زندگی معاصر رو میشه از توی شایگان به قدرش نمایان و قدرش هم میشه استخراج بیشتر کرد.
من یه سیاد هم افتاد اضافه کنم، شایگان همیشه این جمله شوپنهاور رو تکرار میکرد که خدای ابراهیمی خدای سود خودش به دنبال یک خدایی بگیم حالا موجود هستی بودش که در شرقی پیدا میکرد که
خدایی هستن، خدایی ندارن، یا اگه مثل هندویست هستن اینقدر خدا دارن که هیچ کدوم از خدایان حسود نمیتونن باشن.
نگاهی به کارنامه داریوش شایگان در اولین سالگرد درگذشت، دوم فروردین ماه 1398. با سپاس از آقایان رامین جهانبگلو و فرزین وحدت و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا.